أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين عبد. خب، قبل از شروع به بحث امروز در خصوص فقه نظام جامعه خانواده، خلاصه بحث گذشته را اگر از عزیزان ما بهره ببریم ممنون میشیم. آخرین داده های بحث گذشته را اگر شما بودید شما سه شنبه گذشته ها نبودی، ولی بحث نشنیدید توی چیز آنیدید جدیدی نکتی ده. خب بسیار
خب.
بله. زیر مجموعه یا اون چرایی میتونه باشه. خب. از گفتیم ما اگر از عنوان بحثمون آغاز کنیم، ما سه تا سؤال اساسی داریم، شاه کلیدی چیستی، چرایی، چگونگی، که در این دو سؤال چیستی و چرایی میتونه اون عناصر اصلی تشکیل یک نظریه را به عهده بگیره. پاسخ این دو سؤال، چگونگی ما را وارد مرحله نظام یا نظام شناسی میکنه. خب، با توجه به اینکه ما عنوانمون فقه نظام جامعه خانواده اسلامی یا فقه نظام جامعه خانواده در اسلام، حالا کدومش بهتره اینجا گفتگو داره، یعنی میشه روش بیشتر تأمل کرد کدوم به هدف این درسمون نزدیکتره. میگیم قید اسلامی برای هم خانواده هم برای نظام، یه بحثی هست در اصول، نمیدونم خوندید یا نه، ما در معالم خونده بودیم، الاستثناء المتعقب للجمل، اگر چند جمله بیاد بعد یه استثناء بیاد و این استثناء میتونه به همه این چند جمله بخوره، بحث بود که آیا این فقط به آخری این استثناء میخوره یا به همه اینها. مثلا آخریش قدر متیقنه، به جمله های اولیه چی بحث کردن. حالا اینجا هم قیدی آمده، قید اسلامی، این میخوره به خانواده اسلامی. خب پس خانواده اسلامی یعنی چی؟ سوال کن. میخوره به نظام جامعه اسلامی برای خانواده. خب یعنی چی نظام جامعه اسلامی؟ اینا تو همون بحث های تو تعریف باید اینها طی بشه. شاید بشه گفت مفاد همه اینها یکیه، نتیجه شه که خروجیش این است که ما میخواهیم برای خانواده از نگاه اسلام یا در منابع اسلامی نظامی را ببینیم یا به دست بیاریم که این نظام خانواده را چکار کنه؟ گفتیم مدیریت کنه یا خانواده را اسلامی کنه. که اینجا این سه تا سوال چیستی، چرایی، چگونگی در حقیقت به چند سؤال دیگر منحل میشن. به این معنا که وقتی شما میگید چیستی خانواده، تو این یک بخشی از این عنوان، چیستی خانواده، چیستی نظام خانواده، چیستی نظام جامعه خانواده، یعنی سه تا تعریف ما الان در حقیقت باید داشته باشیم تا این مفهوم ما یا فهم ما از موضوع بحثمون تکامل پیدا کنه. خانواده چیست؟ نظام خانواده چیست؟ نظام جامعه خانواده چیست؟ این سه تا سوال باید پاسخ بدیم. اگر هر یک از اینا رو خوب پاسخ ندادیم، توی بحث‌های بعدی هم چرایی و هم چگونگی دچار ضعف، دچار اشکال و دچار کاستی خواهیم شد. خب در چرایی هم همینطور باید بپرسیم خانواده چرا؟ نظام خانواده چرا؟ نظام جامعه خانواده چرا؟ سه تا سوال داریم. اینا هر سهش هم مهمه که از خانواده شروع میشه و به چرایی نظام جامعه خانواده منتهی میشه. خب اینا رو که ما جواب دادیم، تازه ما یک نظریه‌ای برای ما به وجود میاد که اسلام نگاهش به خانواده و نظام خانواده و نظام جامعه خانواده چیه، چجور نگاهی. اگر اینا رو پشت سر گذاشتیم، الان سوال سوم چگونگی. خب چی چگونگی؟ نظام خانواده چگونه نظامی است و نظام جامعه خانواده چگونه نظامی است؟ یه سوال راجع به چگونگی هم دیگه داریم. چگونه ما میتوانیم به این نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده در اسلام دستیابیم؟ یعنی سوال چگونگی میتونه روشی باشه، نحوه دستیابی به اون نظام جامعه. یکیش هم نه، خود اون نظام جامعه چگونه است، چه ویژگی هایی، چه ارکانی، چه مؤلفه هایی داره، چه ابعادی داره، چه رهاوردهایی داره. همه اینها در اون بحث نظام خانواده قابل طرح است. دیگه بستگی داره به این که ما نظام را چگونه تعریف کنیم. یعنی وقتی میگیم نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده، نظام از چه چیزی متشکله و تألیف، مؤلفه های نظام چی هست؟ مؤلفه های هر نظامی با توجه به این که حالا حد اقل ها را اگر بگیریم، بگیم در یک نظام شما مجموعه از اجزا، ارکان و اجزایی را باید تصور کنید که میان اینها هماهنگی لازم باشد تا بشه نظام. اگر نه هماهنگی بود، خود نظام معنا دیگه نخواهد داشت. یعنی نظمی در اون تصور نمیشه، مگر بر اون نظریه گفت نظام ما در بی‌نظمی است. اگر یه همچین اصلی کسی تصور کنه که نظم در بی‌نظمی است، مثل بحث جنگ‌های پارتیزانی، خدا رحمتش کنه شهید چمران که اومده بود همین سالهای اول جنگ، جنگ‌های پارتیزانی را انداخته بود و میگفتن که یکی از اون کادرهای با خبره نظام فرانسه سابق تو مجموعهش بود و هر وقت ما برنامه ای نقشه ای میریختن، این میامد آسیب شناسی میکرد و کل اون نقشه رو به هوا میداد. بچه های حزب اللهی که دورانش بودن احساس کردن این نکنه این نفوذیه و این داره به هم میریزه، یعنی اصلا اومده که نگذاره که کاری بشه. بعد شکایت کرده بودن و گله کرده بودن، گفته بودن این نمیشه اخراج کنید، این داره فرموده بود بیشترین کسی که به من داره خدمت میکنه خود این آواز، چون داره آسیبهای سرهای من را رو میکنه. رحم الله من اهدا الی عیوبی، این بزرگترین خدمتی که داره میکنه. شما فکر میکنین داره به هم میریزه. حالا گاهی در یک جایی اون نظم در بی نظمی به این معنا، یعنی اگر شما منظم بری بیای در یک مسیر تحت رصد قرار میگیری و ممکنه دشمن شما را بتونه اذیت کنه. در روایت هم اومده یا فرمودن پیامبر هیچ وقت از یک کوچه دوبار تردد نمی کرد، از یک جایی می رفت از یک جایی برمیگشت، از جهت حفاظتی و امنیتی. خب این هم خودش یک نوع تحت یک ضابطه قرار میگیره. لذا بحث نظم که گفته میشه کل این مجموعه با همه، یعنی چیزی که شما را به اون اهداف برسونه. حالا گاهی یک نواختی و ترتب اونجا لازمه در رسیدن به اون اهداف، گاهی یک نواختی اصلا شما را نمیرسونه و باید شما تنوع و گاهی انما العسر یسرا، یا فرمود که عبد باید بین خوف و رجا حرکت کنه و خدا اذا احب الله عبدا غدته بالبلاء غدتا، او را گرفتار میکنه. این گرفتاری ها بخشی جزی از اون منظومه تکاملیه وجود انسانه. پس اون تعریفی که میخوایم برای نظام داشته باشیم یک تعریفی باید جامع باشه که همه این گزینه هایی که مطرح میشن برای اون منظومه داشتن یا نظم داشتن همه اینا رو در بر بگیره. خب حالا این یک مرور اجمالی و سریع بود بر کلیه این ایستگاه هایی که ما توی این کار خواهیم داشت، که یکی از این ایستگاه ها در چگونگی، چگونه دست یافتن به این نظام جامعه خانواده است، و یکی از اون چگونگی ها چگونگی خود اون نظامه، یعنی اون محتوا. پس چگونگی به دو شاخه باز میشه، از او دو مسیر ما خواهیم داشت: روش شناسی دستیابی به نظام جامعه خانواده، یکی هم خود نظام جامعه خانواده، شناسایی و شناخت یا رسیدن به خود نظام جامعه خانواده، یکی نحوه رسیدنه، یکی خود رسیدنه، یعنی اون مطلوب و اون هدف نهایی. خب این یک دورنمایی بود از کل نقشه راه، نقشه راهی که در این بحث نظام جامعه خانواده باید مد نظر باشه. حالا ما در سالهای گذشته بخشی از این را گفتیم، یعنی همه این قطعات این پازل را نگفتیم. چرا؟ بستگی داشت به ظرفیت دوستان حاضر در جلسه. حالا شما که انشاءالله امسال با ظرفیت بیشتر و بالاتر حضور دارید، میشه این نوع از تشقیق ها را و این تفریع ها را باز کرد و بیان کرد. میگه شیخ انصاری وقت تو رسائل شما میرید میبینید راجع به تشقیقاتی که میکنه توی بحث شبهات و بعد اقل و اکثر و ارتباطیین و غیر ارتباطیین و با تفریعات زیادش، بعضی ها میگفتن که این تطویر بلا طائل. خب بعضی ها میفرمه نه، این شیخ چون کاری که میخواست بکنه خواست کلیه احتمالات و فروع مطرح را استقرار کنه و شما با یک آگاهی کامل. حالا ممکنه نتایج بعضی از این فروع یا تشقیق ها نزدیک هم یا مثل هم باشه، که بعد آخوند آمد و اینها رو جمع بندی کرد و خلاصه کرد. رضا میگن کفایه جلد دو خلاصه رسائل با حالا تعلیقاتی بر رسائل. خب حالا این تفریع یا این نوع تشقیق در یک بحث در این سطح به نظر میاد که ضروریه که ما با حوصله بیشتر ورود کنیم به این، چون ما میخواییم از این بحث پلکانی باشه برای ورود به بحث نظریه شناسی و نظام شناسی در تمام ابواب فقهی مد نظر. و خانواده یا بحث خانواده یک نمونه یا یک بخش از کل اون نظام جامعه اسلامی هست و به عبارت دیگر میتونه نظام خانواده یک ماکتی باشد برای نظام اجتماعی اسلام، به اعتبار اینکه خانواده یک واحد اجتماعی است و نظام خانواده یک نظام اجتماعی خرد است و این نظام اجتماعی خرد اگر بگیم مشت نمونه خروار هست و این ماکتی که در نظام اجتماعی خانواده به عمل میاد و مشخص میشه میتونه سکوی پرواز باشه یا سکوی حرکت یک محقق باشه برای فهم نظام اجتماعی اسلام با محوریت خانواده، که این را تکرار داریم میکنیم و باید تکرار کنیم. جامعه با محوریت خانواده، جامعه اسلامی جامعه ایست خانواده محور. خب پس ما از این ماکت شروع میکنیم تا به کل اون نظام اجتماعی بتونیم اشراف داشته باشیم. و حالا بعضی ها و برعکس ممکنه حرکت کنن بگن آقا ما اول باید نظام اجتماعی اسلام را بفهمیم تا نظام خانواده را ما بفهمیم، یعنی خرد نظام را. خب اینها یعنی این کلان نظام و این خرد نظام حتما ارتباط تنگاتنگ با هم دارن، یعنی شما نمیتونید نظام خانواده را منهای نظام اجتماعی کلان نظام اجتماعی ببینید و اون کلان نظام را منهای نظام خانواده هم نمیتونید ببینید. حالا کاری که قرآن انجام داده و خیلی ظریف میتونه باشه که آیهی که در سوره حجرات میخوانیم آیه 13، بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. در حقیقت قرآن اومده اون نظام اجتماعی را تقسیم کرده ولی از کانون خانواده شروع کرده، یعنی کانون خانواده را نقطه مرکزی و محوری قرار داده برای اون نظام اجتماعی یا برای اون جامعه، جامعه انسانی که اهداف مشخصی براش ترسیم کرده. و در نتیجه ما اینجا سه تا هدف مهم در این آیه میبینیم برای نظام اجتماعی، که عرض کردم ما سوال دیگه خواهیم داشت چرا نظام اجتماعی، که ما رو خانواده سوال کردیم. حالا وقتی نظام اجتماعی میاریم باز سوال خواهد شد یا خودمون رو سوال خواهیم کرد چرا باید نظام اجتماعی داشته باشیم. خب قرآن اینجا آمده این چراها رو جواب داده، یاد به روش صاحب کفایه اینجا عمل شده که خیلی جمع جور گویا کوتاه همه سوالها رو همه چراها رو جواب داده. خب یا ایها الناس، جامعه بشری، مخاطب جامعه بشریه، شما میدونید از کجا آمدید و چرا آمدید؟ خب از کجا آمدید؟ فرمود بعد اصل تکون و وجود شما از یک مرد و زن، از یک مذکر و مؤنث، یعنی که این مذکر و مؤنث اینها اولین کانون اجتماعی خانواده را تشکیل دادن. حالا این کجا گفته؟ اینه تو آیات دیگر که اینا بر اساس اون خانواده شدن یا خانواده داشتن این دو فرد آدم و حوا، به لحاظ اینکه اینا خانواده شدند شما به وجود اومدید. خب اینجا این سوال جواب داده میشه که انسان از کجاست، از کجا به وجود اومده؟ از ترکیب، از تعالف و اجتماع دو فرد، دو بشر که یکی مذکر یکی مؤنث، اینها با هم ارتباط قانونی، ارتباط شرعی پیدا کردند یا پیدا کردند که حالا روایاتی که در وسائل و در سایر کتب حدیث آمده نحوه شکل گرفتن خانواده، اولین خانواده بشری یعنی آدم و حوا، خواستگاری آدم از حوا با تعلیم و هدایت الهی و به صورت یک خانواده، یک واحد اجتماعی، اولین واحد اجتماعی در آمد که نسل بشر از این قانون خانواده است. یعنی خانواده منشأ تکون جامعه بشری، بدون خانواده جامعه بشری امکان نبود شکل بگیره. خب این یک سوال بسیار مهمی است که اگر بشریت، جامعه بشری از خانواده، از سرچشمه خانواده این حرکت شروع شده، به همین ترتیب این باید این کار به خانواده منشأ این تکون، تکاثر و خلاصه به وجود آمدن جامعه بشری باشه. این محوریت خانواده را در به وجود آمدن جامعه بشری داره بیان میکنه، اما برای این اهدافی بزرگ در نظر گرفته شده. اولین هدف همین تکاثر و تناسله، اولین هدف یعنی اولین نتیجه و محصول این اجتماع، این ذکر و اونتا به صورت یک قانون اجتماعی خانواده، اولین اثرش تناسله. این اولین کار کرده این خانواده و به عنوان یک هدف بسیار مهم، هدف نزدیکترین هدف. خب این بعد اثر خواهد گذاشت، خواهیم دید خود این نگاه چقدر اثر میذاره روی کل این مسیر نظام خانواده، که بعدا خواهیم دید توی بحث‌های آتی که چگونه این خط بیانی به تعبیر بعضی‌ها، این خط اصلی اساسی، این شاه بیت در نظام تشریع گرفته شده و روی اون داره برنامه ریزی میشه از لحاظ قانون گذاری. همه قوانین برای ایجاد نسل سالم انسانی، نسل سالم. حالا سلامت این نسل به چیه و چگونه است، اون حالا اونم بحثای مفصلی داره. خب این اولین هدف. خب این هدف هم هدف اجتماعی است و هم میتونه هدف فردی، اگر قبول کردیم که یعنی زیر بار رفتیم که ما اهداف فردی هم داریم توی این حرکت، توی این حرکت اجتماعی قطعا داریم. یعنی اهداف فردی این است که میگوین هر انسانی بالفطره دوست داره که استمرار و تداوم داشته باشه و تداوم خودش را در نسل خودش میبینه و احساس میکنه، احساس بکنه که اثر وجودی داره و اثر وجودی خودش را در نسلی که به بار میاره. و لذا اکثر اینایی که تشکیل خانواده میدن به عنوان یک نیاز فطری احساس میکنن که باید تناسلی داشته باشن و بر این اساس حق داده میشه به مرد و زن که اینها طالب فرزند باشن و دنبال فرزند آوری باشن. خب این یک هدف بسیار مهمی را در بحث به وجود آمدن یک انسان و به وجود آمدن خانواده، یعنی علت وجود هر انسانی در جامعه یک خانواده است، علت وجودی او خانواده است، پدر و مادر اگر باشند به وجود میاد. دو، احساس میکنه که باید خودش منشأ به وجود آمدن انسانهای دیگر باشد. مثل معروف زمانی که در کلاس ابتدایی بودیم این مثل را برای ما میگفتند، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم که دیگران بخورند. خب این به یک نوعی تعبیر میکنیم که این انسان احساس میکنه از خانواده به وجود آمده باید و خانواده به وجود بیاره، و خانواده که به وجود بیاره که منشأ به وجود آمدن نسلهای بعدی باشه. این یک هدف که هدف بزرگ و مهمیه و بر اساس این هدف کل اهداف بعدی استوار خواهد بود. اگر این نباشه اهداف بعدی هم اصلا هیچ بستری نخواهند داشت. خب اهداف بعدی اهداف معرفتی یا اهداف مربوط به تکامل انسانه، که حالا در خانواده چه اتفاقی میفته؟ انسان به وجود میاد و رشد و تربیت او در این کانون اجتماعی شکل میگیره و در اینجاست که این تعارف و تعرف، آشنا شدن و عارف شدن و به معرفت رسیدن در این انسانی که در این کانون خانواده به وجود اومده این شکوفا میشه. و این تعارف که قرآن فرمود برمیگرده به اون رشد ذهنی و رشد روحی و روانی و به بار دیگر بالا رفتن ظرفیت‌های وجودی این انسان، که این هم فردیه و هم اجتماعیه. فردیه چون نتیجهش آید به خود فرد میشه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر کاری بکنی برای خودت کردی. خب انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای شما نتیجه این حرکت تکاملی شما به خودتون برمیگرد. و اجتماعیه، نمیتونه فردی باشه، اگر در کانون خانواده نباشد این انسان چگونه این رشد و این تربیت را میتونه به دست بیاره. فردی و اجتماعی تأثیرش در جامعه، چون هر حرکتی که ما انجام میدیم برای خودمون از کوزه همون درون ترابط که در روز همچه که به دست میاریم، این در رفتار ما، در کردار ما، در جامعه منعکس میشه. بذار شما وقتی که یک فرد رو میخواد بشناسید میگید بریم سفر، تو مسافرت، تو تعامل. وقتی که یک فرد رو میخواد بشناسید میگید بریم سفر، تو مسافرت، تو تعاملها، بریم یک معامله ای با هم انجام میدیم، یک دادستری رشته باشیم، ببینیم این انسان اخلاق او، رفتار او، منش او، فهم او، خودخواه، دیگرخواه، ایثارگر، هم متعاون است و حس همکاری و همیاری در وجود او هست نیست. کل اینها رو شما ممکنه در یک سفر چند روزه به دست بیارید. در روایت هم اومده کجا میتونی شما انسان بشناسی؟ در مسافرت یا در داده ستن، منش او را و اون اعتقادات و اون خلاصه التزاماتش را میتونید شما به دست بیارید، اش را میتونید شما به دست بیارید که آخر این دین داره یا نداره، تعهدی داره یا نداره. خب پس شد تو جامعه این اتفاق ها میفته، یعنی تو یک تعامل اجتماعی این مشخص میشه برای هر انسانی این اصلا رشدش در چه حده، رشد معرفتیش، رشد علمیش، رشد تعاملیش، رشد رفتاری، رشد اخلاقیش، همه اینها مشخص میشه. و بالاترین هدفی که در این مسیر، مسیر رشد و تربیت انسان، باید به عنوان یک دستاورد اساسی و نهایی و بتونه نشانگره میشه برای هر انسانی، این اصلا رشدش در چه حده، رشد معرفتیش، رشد علمیش، رشد تعاملیش، رشد رفتاری، رشد اخلاقیش، همه اینها مشخص میشه. و بالاترین هدفی که در این مسیر، مسیر رشد و تربیت انسان، باید به عنوان یک دستاورد اساسی و نهایی و بتونه نشانگر همه کمالات مطلوب باشه، اون اتقاکم که در خود متن این آیه اومده، ان اکرمکم عند الله، کرامتی که نصیب شما انسان ها میشه، اون جایگاهی که شما پیدا میکنید در این نردبان وجود، تکامل وجودی، در این نردبان، در این سلم الوجود، شما به تناسب اون تقوایی که به دست میارید شما تکامل پیدا میکنید، جایگاه پیدا میکنید، مورد تقدیر الهی قرار میگیرید. ان اکرمکم عند الله، نزد خدا گرامی ترین شما با تقواترین شماست. این به عنوان قله این حرکت وجودی انسان و اجتماعی، حرکت اجتماعی. به بار دیگر این تکامل در پرتو این حرکت اجتماعی که با محوریت کانون خانواده شکل گرفت، این به دست میاد و به دست خواهد آمد. خب خیلی از این سوال های چندگانه ای که داشتیم، نهگانه ای، شاید 9 سوال یا 10 سوال داشتیم، اکثر این سوال ها رو شما توی این آیه الان میتونید دنبال پاسخش باشید و این هم به عنوان یک تمرین میتونه در اختیار دوستان باشه که چطور ما از این آیه این همه سوال را پاسخگو باشیم، که این یک گامی است در این حرکت معرفتی یا شناسایی فلسفه وجود خانواده و فلسفه وجود جامعه و فلسفه وجود نظام خانواده و نظام جامعه یا نظام اجتماعی، جامعه یا نظام اجتماعی. خب این یک دورنمایی بود از کل این مسیری که میخواییم طی کنیم و این آیه هر چی ما کنیم و این آیه هر چی ما روش بیشتر دقت کنیم، کار کنیم، هی افقهای جدیدی برام باز میشه. چرا؟ چون هر چی سوال شما بیشتر داشته باشید، فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، با سوال شما علم و دانش پیدا میکنید. دانایی انسان بر اساس سواله و حسن السؤال، سوال نصف الجواب، و سوال خوب داشته باشید شما به نصف نیمه راه پاسخ میرسید. چرا؟ چون سوال به شما به زودتر به پاسخ برسید، چون میدونید دنبال چی هستید. یعنی گم شده شما در این سوال کردن مشن دارید و به همین خاطر شما الان میتونید تست کنید که ما با این منظومه از این سوال ها که مطرح کردیم ما میتونیم به پاسخهای خیلی روشنی برسیم. ولذا بقیه آیات قرآن کریم که به نوعی ربط دارن به این بحث ما، این آیات جایگاهشون روشن خواهد شد در این منظومه سوالاتمون. منظومه سوالاتمون شد یک بخشی از سوالات به ما نظریه میدن، دیدگاه قرآن را، دیدگاه اسلام را. حالا ما فقط از آیه سعی کردیم حرکت کنیم، هم آیات دیگر در وجود داره، هم روایات فراوان در تفسیر این آیات وجود داره. ما به اون نظریه اسلامی راجع به خانواده خیلی شفاف میتونیم دستیابیم و بر اون اساس ما میتونیم به اون نظام خانواده مطلوب یا نظام جامعه که برای خانواده در اسلام هست میتونیم دست یابیم. به بار دیگر بقیه احکامی که در کتب فقهی یا در کتب فقهی یا در روایات ما آمده، شما میتوانید اینها را مرتبط به هم به گونه ای که این اهدافی که الان اینجا سه تا هدفی که سه تا هدف وجودی، سه تا هدف تکاملی که از خود انسان شروع میشه و بعد به خود انسان برمیگرده و به اون رسیدن به بالاترین مراتب تقواست، اینها رو شما میتونید ببینید که اینا دارن جایگاه پیدا میکنن، این احکام در این چارچوبی که آیه کریمه ترسیم کرده که برخی از این اهداف برمیگرده به تکون و رشد و نمو و تربیت انسان و برخی از این اهداف مربوط یعنی لازم از این احکام به اون ارتباطات اجتماعی افراد جامعه، حالا درون خانواده برون خانواده که طبیعتاً منقسم خواهد شد. یعنی ما چون خانواده ها ما خواهیم داشت، درسته؟ پس ما برای این بحث مدیریت خانواده و مدیریت جامعه که اشاره کردیم در جلسه قبل، مهمترین چیزی که در این نظام یا در این قوانین اتفاق میفته این که روابط مدیریت میشن، روابط میان افراد خانواده و روابط افراد خارج خانواده و روابط خانواده ها با یک دیگر، همه اینها با قانونگذاری برای این روابط مدیریت می شوند و به عبارت دیگر میشه قانون، یعنی هدف از نظام اجتماعی یا هدف از نظام خانواده، چون اینا گفتیم کلان نظام و خورد نظام هست، وقتی برای یکی گفتیم برای دیگری هم میتونیم بگیم، وقتی که ما میگیم قانونمند میشه این ارتباط، میشه این ارتباطات روابط مدیریت بخواد بشه باید قانونمند بشه، وقتی قانونمند شد اون وقت شما در حقیقت دارید مدیریت میکنید این ارتباطات را، یعنی هدف از اون نظام که مجموعه قوانین است، هدف اون نظام مدیریت این روابط انسانیه و این کار بسیار بسیار مهم و اساسیه. اگر این روابط مدیریت میشد ما امروز غزه نداشتیم، ما امروز این بستر کذایی جنگ جهانی سوم را نداشتیم. چرا؟ این روابط مدیریت میشد. الان از هم گسیخته است، الان این دو دوزه بازی ها و اینجور خلاصه خروج از ضوابط و چارچوب ها و هر کی قد داره کشتر بود اون قدرتمندتر قانون جنگل، این منتهی به نابودی بشریت میشه. حالا با پس اینا الان عملا از دو مسیر برای نابودی بشریت اقدام کردن. یه پایان‌نامه ای یکی از خانم دکتر فلسطینی داشت راجع به بررسی قوانین مربوط به خانواده در سازمان ملل، همه قوانین و مقررات سازمان ملل را بررسی کرده بود، به اینجا رسیده بود که تمام این قوانین به دو بخش برمیگردند، یا مانع تشکیل خانواده هن یا برهم زننده خانواده های تشکیل یافتند. کل این قوانین رصد کرده و اینا رو تک تک محاسبه کرده و نامه دکتریش بود که روند اون حرکتی سازمان ملل بر حد و انهدام خانواده است، یا عدم تشکیل یا انهدام بعد از تشکیل، و اینه ما داریم لمس میکنیم تو جامعه، حتی در جامعه نسبتاً بگیم متدین خودمون، یعنی در جامعه دینی که این همه اسلام اومد سرمایه گذاری کرد که حفظ کنه این جامعه بشری را از پاشیده شدن، اینجا هم شما دارید میبینید این تأثیر گذاره. یکی نابود کردن خانواده با این قوانین، با چی؟ با به هم زدن این روابط و غیر منضبط شدن، غیر منضبط بودن این ارتباطات. یکی هم با این جنگ های خانمانسوزی که یملک الحرث و النسل به تعبیر قرآن که داره میبینیم چگونه دارن در مسیر نابود کردن جامعه انسانی. یه نمونش همین غزه و لبنان و یمن و عراق و افغانستان و پاکستان و جاهای دیگری که اونهای نابود کردن بشریت یا نسل کشی داره اتفاق میفته. بشر به این سمت داره حرکت میکنه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. ایدی الناس مکسبی که مردم اینجا دارن این دور شدن از این نظام حافظ جامعه بشری و دور شدن از اون نظام حافظ کانون خانواده. پس ما در اینجا دو تا آسیب بسیار جدی و خطرناکی در فرارویمون هست. یکی انهدام خانواده هاست به خاطر نشناختن و ندانستن این قوانین نظم بخش، قوانین مدیریت روابط انسانی و خانوادگی ما. یکی به خاطر ندانستن این قوانین، یکی هم به خاطر وجود مصالح اقتصادی برای سرمایه دارانی که از این فضا میخواهند حد اکثر سوء استفاده را برای خودکامگی و خودخواهی خودشون بهره ببرن. یعنی علامامین حتی بچه های مؤمن و متدین خودمون در تشکیل خانواده اصلا درک نمی کنن که اصلا خودشون کیان و برای چی به وجود اومدن و برای چی به خاطر نمیدونم رنگ یک اختلاف سلیقه در رنگ یک مثلا روپوش یا مقنعه یا لباس دو نفر به هم احساس میکنن نسبت به هم دیگر نمیتونن تفاهم داشته باشن و این باعث جدایی اونا بشه. خیلی حرف سنگینیه که اینو ما در خانواده های خودمون میبینیم متاسفانه. پس یک حرکتی باید شروع بشه در جهت فرهنگ سازی و این را دیگه شما دبیرها، شما معلمها، شما اساتید باید در هر جایی که ظرفیتی میبینید برای ورود به این عرصه کوتاهی نکنید. یک دوستی ما باش آشنا شدیم در لبنان، این وقتی میبردنش برای عقد یک ساعت از وقتی که بخواست برای عقد بگذاره میذاشت برای آگاه کردن خانواده ها و حاضرینی که از دو خانواده حاضر شدن، حالا 10 نفر یا 100 نفر، و برای اینها یک دوره کوتاه فقه خانواده به روش بسیار عالی، یعنی کارگاهی به زبون خیلی ساده که یک جوان اون رو درک بکنه، هم وظایف زوجین را به خودشون آشنا میکرد، هم مسئولیت پذیریشون، هم وظایفشون و هم تکنیک های تحسین ارتباط و هم خانواده ها چگونه باید با هم باشن. به بار دیگر از خانواده کوچیک به خانواده بزرگتر اون دو فردی که میخوان تشکیل کار خانواده بدن، همه اینا را از لحاظ فرهنگی مدیریت میکرد که برای من بسیار یعنی جالب عالی بود و قابل توجه و گفتم باید من ضبط کنم این کارگاه را و ببرم جاهای دیگر ببینن که چقدر شما با فوتوفن کوسگازی تازگری خیلی عالی اجتماعی که به ذوق نسل امروز هم خیلی میخوره و قابل قبوله، شما داری کار میکنی. در حالی که الان مجالس اینجا عقد و عروسی ما همش با چند تا شعر و چند تا چیز میگذره، یعنی هیچ توجهی به این فرهنگ سازی اصلا نمیشه متاسفانه، و فقط افراد وقتشون ضایع میشه برای خوردن میوه و یک نوع تعارف های خیلی همینطور. آره چون مسائل سیاسی ها مثلا حالا حد اکثر دیگه اینو سره رحم و یک نوع خلاصی داد و ستاد عاطفی فی به همین مقدار بسنده میشه. البته این هم خوبه، بهتره، این خیلی، یعنی حد اقل اقله، ولی چقدر ظرفیت هست توی این
بله.
آره.
این
بله. این تقریبا مثلا
دو جلسه سه جلسه برای بشه. بله. همین کارگاه با این شیوه تحت کشور برگزار بشه، همین دو ساعت سه ساعت چهار ساعت خیلی مؤثره روی نگاه افراد به خانواده.
بله.
حالا اینا دیگه تشکیل
نداره، مشکلی نداره. بله. 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 همین، یعنی بحث یکی بحث مسئولیت پذیریه که ما احساس میکنیم خیلی در اون ما نیاز داریم کار بشه. درجه تاب آوری و تحمل زوجین نسبت به هم دیگر، اختلافاتشون و اینکه این اختلافات مایه تکاملشون میتونه باشه به جای اینکه مایه اختلاف و از هم پاشیده شدن، یعنی تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت، این خیلی جاش خالیه و احتیاج به یک خلاصه فناوری مناسب خودش از لحاظ گفتمانی و از لحاظ ایجاد اون معرفت مطلوب و آگاهی مطلوب در زوجین و در فامیل، یعنی در خانواده های زوجین که گاهی اونا منشأ اشکال و منشأ اختلاف ممکنه باشند و یا بعضی از روی حسادت نمیخواد اینها زندگیشون شکل بگیره و میان و به نوعی علل و عوامل پاشیدگی این کانون را پایه‌گذاری میکنن و بعد از مدت کوتاه یا طولانی اینها به خلاصه حساب کتاب همدیگر میرسند و شروع میکنن بله تو چنین گفتی، تو چنین کردی و من چنین گفتم، من چنین کردم، به قول گفتنی ها اون دفترهای کهنه برخوردها و رفتارهای خودشون اینا به رخ هم میکشن و از هم در حقیقت شروع میکنن به